رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 134 روم. عنوان نشست: بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالا. ارائه کنندگان: دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، و دکتر قدرت الله ابراهیمی فرانی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعانت تشکر میکنم از همه کسانی که دست اندر کار برگزاری جلسه بودن. خیلی ممنون که این فرصت در اختیار حقیق دارم که عرض کنم، چون این بحث از قدیم در واقع به جهتی که تو بحث اقتصادی مطرح بوده، من هم قدیم یه مقدار به این علاقمند بودم، به بحثی که به ارتباط به دولت پیدا میکنه، تو بخش عمومی و مالیه عمومی دولت. بنابراین یه مقدار سعی کردم مطالعه داشتم قبلا در مورد این، به بحث فقه هم میپردازم. اولا بحث احتکار همونطور که گاه مطرح میشه که با انحصار فرق میکنه، من یه نوشته تلاش کردم که این دوتا رو به هم برگردونم و بگم که انحصارات اقتصادی میتونه در حاشیه احتکار فقهی یا احتکار حدیثی قرار بگیره. بنابراین انحصار، چون در اقتصاد وقتی مطرح میشه با فرض بازار رقابت کامل و همه اون شرایطی که مطرح میشه، به گونه ای بیان میشه که اصلا به هیچ وجه به صرفه تولید کنندگان نیست که بخواد چیزی رو انبار کنه، جز ضرر براش نیست، چون تولید کننده ها فراوانن، عرضه کننده ها زیاد هستن، یا حداقل اگر تعداد هم میخواییم به تعبیر خانم رابینسون نمیخواییم در مورد تعدادش بحث کنیم، هیچ کس اثرگذار نیست روی قیمت و نمیتونه اثر بذاره. بنابراین فرق از کتمان کالا جز خودی ضرر نمیکنه و دیگران سودش دارن میبرن. تو اقتصاد اون انحصار در بازار رقابت و انحصار خود علاقاده نباید شکل بگیره، با این فرض باشه احتکار هم معنا نداره و آقای دکتر کرمیان که ایشون نفر بودن درست میشه اون وقت درست میگن. ولی حقیقتش این است که فقط اقتصاد، یعنی بحث بازار رقابت کامل نیست که کسی بخواد این کار انجام بده. بازارهای انحصاری فراوان و فراوان هم از اوایل قرن بیستم تئوریهای بازار انحصار مطرح شد که چرا ما به دنبال بازار رقابت بودیم، از دلش، حالا به تعبیر مارکس، از دلش ضد خودش پرورش یافت و انحصارات میسرن به وجود اومد. اون وقت اگر ما در مبحث‌های اسلامی وقتی بیریم رو سراغ به بحث‌های احتکار اینا هست، ما یک عمدتاً اینجوری مطرح شده: احتکار میشه انحصار در توزیع کالا، یعنی فردی دچار دارای انحصار است، نه در تولید کالا، در توزیع کالا. انحصار وقت میشه یه نوع احتکار میشه یک نوع انحصار در توزیع، توزیع در اختیارشه و داره از این به صورت خاص استفاده میکنه. نه، در تولید وقتی انحصار صورت میگیره، من نیروی کار دارم، سرمایه هست، همه رو در اختیارم، استفاده نمی کنم، از ظرفیت کارخونم 20% استفاده میکنم. چرا این کار رو میکنم؟ و تولید میارم رو نقاط پایینتر، رو نقاط برابری، یا به تعبیر اقتصادی برابری MR با MC، نه برابری مثلا تقاضا که اونجا بحث میشه که در مورد قیمت با P با MC نیست، بلکه تو انحصار MR با MC بحث میشه. میان تو نقاط پایین‌تر از نقاط تعادلی بازار رقابت دارم تولید میکنم، میتونم کارگر استخدام کنم، میتونم از سرمایه‌ام بهتر استفاده کنم، میتونم ظرفیت کارخونه رو بالا ببرم، نمیبرم عمدن، جایی تولید میکنم که سودم حداکثر بشه، چون رقیبم ندارم که بیاد تولید کنه، بالاترین قیمت ممکن رو در بازار میتونم با کالاهای کم، مثلا کالا نیست، کالا کم هست، کالا کم تولید میشه، مثلا تولید نمیکنم کفش، خود به خود تعداد کفش کمه، بازار قیمتش میره بالا. در تولید امکانات تولید هست، من از این امکان استفاده نمیکنم. ممکنه وقت ما با بحث اسراف و فقه اینجا بگیم شما داری اسراف میکنی یا ضایع میکنی، کارگر بیکاره مثلا، مواد اولیه مورد استفاده نیست، شاید کسی از اونجا استفاده کنه. این انحصار در تولیده، اما انحصار در توزیع کالا تولید شده، در انبار هست، من چون تنها در واقع توزیع کننده هستم، کارا رو در اختیار خودم نگه می‌دارم و سعی می‌کنم رو با بازار از عرضه نکنم. شاید واقعا تقریبا باید بگیم انحصار در توزیع هم ابتکار همونه. اینکه دنبال یه بحثی می‌گردن ممکنه بهشون بتونیم بگیم که میشه از اینجا استفاده کرد. حالا یه زمانی من دنبال قاعده درست کردن بودم برای بعضی از امور، یه قاعده اسراف دنبالی بودم که بگم مثلا لا اسراف فل اسلام، مثلا لا ضرر و لا ضرار، لا صرف و لا اسراف، درست یه چیزی در آورده بودیم. در مورد حکم تو پیامبر فرموده که نقش شده است که پیامبر نهی کرده از حکره، یعنی ابتکار. اگر اون حکره و ابتکاری که پیامبر میفرمایند، همون بحث فقهی نیامدن که فقها چه برداشت دارن، اگر اون رو عام بگیریم، عام‌تر از آنچه که گرفته میشه و فقط مخصوص بخش توزیع کالا، اونم کالای بسیار مورد نیاز مثل غذا نگیریم، وقت میشه باب احتکار رو گسترشش داد و به بحث‌های انحصارات در اقتصاد هم ارتباطش داد. این بحث انبارداریم که دکتر یوسفی من نکته دوم عرض کنم که فرمودن و درستی هم فرمودن، اگر عزیزان میخوان نگاه کنن یک کتابی جناب دکتر سعد، سید کاظم سعد داره، احتکار در اقتصاد و فقه بحث کرده. خودشون ماشاءالله اهل اقتصاد که هست، استاد درجه که اقتصاد تو بخش خورد و چون مطالعات اسلام داره بس احتکار هم مطرح کرده و فرق با انبارداری اونجا آورده و توضیح داده. دوستان فکر میکنم کتاب 60-70 صفحه بیشتر نیست، کتاب خونم از کتاب قدیمیه، میتونید استفاده بکنید. خوب توضیح داده اونا که به اقتصاد خورد علاقه مندن بحثای انبارداری رو. یه نکته دیگه هم هست، حالا من احتمال میگم و اینجا جلوی وساطید کلام من با تحقیق من کنم باشالا حضور دارم، ولی تو اقتصاد کلام اساتید میگفتن که ما یک انبارداری برنامه ریزی شده داریم، یکی برنامه ریزی نشده. این برنامه ریزی شده ها اون موقعیست که در واقع همطور که آدی فریسوی بر بودن به تدریج کالا باید تولید بشه بره تو انبار و از انبار خارج بشه، اون شکلی که تعادل کالا به خوبی در بازار داشته باشه و مشکل ایجاد نکنه. ولی یه تعادل برنامه ریزی نشدن هست که این گاهی وقتا به خاطر رکود اقتصادیه، حالا منفی و مثبتش، یا رشد اقتصادی فراوان که میزانی که وارد انبار میشه با میزانی که خارج از انبار میشه با هم تعادل نداره، یعنی دو برابر وارد میشه نصف اون یه برابر داره خارج میشه، اینجا انباش میشه، یا برعکسش گاهی وقتا یه برابر صد تا وارد میشه به خاطر رشد اقتصادی و رشد مصرف زیاد خارج میشه. این برنامه ریزی نشده ها که در واقع نمیخوان این کار صورت بگیره، حالا اگر به جای رکود اقتصادی که تحولاتی است که مثلا ممکن از بیرون مرزهای از داخل به خاطر علل طبیعی و غیر طبیعی شکل بگیره، اگر خود عوامل انسانی بهش تأثیر بگیرن، یعنی میزانی که وارد داخل انبارش میشه اون میزانی که خارج میشه رو کنترل کنه و نذاره، یعنی در واقع خلاف تعادلی که اقتصاد کلان داره بهش دیکته میکنه داره عمل میکنه، رکودش عمل تحمیل نمیکنه، رکود اقتصادی رشد اقتصادی بهش تحمیل نمیکنه، تصمیمات خودش داره، تصمیمات یه عده محدود دارن این کار رو انجام میدن. و فکر میکنم باز اینجا هم میشه اون احتکار رو به اقتصاد کلان هم شاید رفت پیدا بکنه. حالا از که نمساطی اینجا هم خدای دکتر و هم آقای دکتریگاهی و همتون سرانان دیگه که هستن مطالعات هم عزیزان دارن، اگه اشتباه میکنم رفت بفرمایید که مثلا استفاده میکنم محضر شد. یه مسئله در احتکار هست و اون احتکار این است که خب احتکار یعنی حبس اون کالا در یه جایی مخفیانه تا قیمتش بره بالا، و در واقع ما داریم برنامه ریزی شده به مردم کالا میدیم، هدفمند میدیم، هر کس پول بیشتری بده داریم بهش میدیم. اگر این باشه که حبس تمام بدون که هیچ کس نمیدونه چه خبره، برمیگرده به این که این آیا چه کالاهایی است. معمولا فقهای نظام اکثر هم حتی مثل مرحوم امام هم که توی تحقیق سیاسی و اجتماعی ها خیلی مباحث رو مطرح کردن، در این حال معمولا احتکار رو محدود میدونن به کالاهای بسیار ضروری مثلا گندم و جو و مثلا روغن و اینجور چیزها، خرما و غیره که در واقع طعام بوده. تو روایت ها اکثرا کلمه طعام به کار رفته که مثلا در زمان پیامبر گفتن طعام کم شد، به پیامبر فقط خبر دادن که یک کسی
انبار گندمش فراوانه ولی عرضه نمی‌کنه. پیامبر مثلا بعد از مسجد با یاراش آب رفتن دم مغازه، به عنوان مثال دم مغازه‌اش، گفتن شنیدیم شما داری، چرا عرضه نمی‌کنی؟ خلاصه گفت شما عرضه کن، چون باید این کارا مردم ببینن این کارا. خب همه پیامبر گفتن که پیامبر حالا که این میخواد عرضه کنه، چون تعداد کم شده، ممکن قحطی بوده یا مثلا تجارت راه ها بسته شده به خاطر جنگ، به پیامبر گفتن شما قیمت بذار. پیامبر گفت من قیمت نمیذارم، عرضه کنه فقط، مردم ببینن که این مقدار هست. بازار خودش این قیمت رو تعیین میکنه. یا عمده ای که آقای دکتر به خوبی توضیح دادن که عمده این قیمت ها که افزایش پیدا میکنه، نه به خاطر این است که کم بودن، این نگرانی مردم بیش از هر چیزی اثر داره. وگرنه یه مقدار ترمز خرید گرفت کشیده بشه، مثل خیلی کشورهای دیگه، تا یه کارا گران میشه کم میخرن، چون کم میخرن قیمت ها آرام آرام برمیگرده، چون تقاضا فشار نمیاره رو کالا، فروشنده هم دوست داره آخر بفروشه سود کنه. این نگرانی ها و این انتظاراتی که برای مردم پیش بیاد که عوامل مختلفی موثر است، این باعث میشه قیمت گذاری از این حالت قیمت از حالت طبیعی خودش خارج بشه. اگر پیامبر اینجوری سیاست چنین بود و چند باری که در مورد احتکار مطرح شده و تو روایت ها آمده است، از هر گونه قیمت گذاری خودداری کرده. ما در جایی نداریم که پیامبر یا امیرالمومنین قیمت گذاری کرده باشن. این در قاعده اسلامی حداقل به صورت روشن و شفاف و به طور منصوص و صریح نیامده که پیامبر یا امیرالمومنین که چارچوب حکومت در اختیارشون در دوره‌های بود و میتونستن انجام بدن و احتکار هم صورت میگرفت در زمان خودشون، این رو بربوده باشن. البته حاکمیت این نظارت جدی جدی رو داره که مراقب باشه قیمت ها غیر، حالا به تعبیر بگیم غیر شفاف نباشه، ظالمانه نباشه. یه تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در نامه مالک اشتر هست. نامه مالک اشتر میبینیم هم از نظر سند تمام، یعنی فقهای بزرگ در مورد این بحث کردن و سندش کامله، هیچ مشکلی نداره، برعکس برخی از شاید خطبه هایی که از حضرت رسیده، و مفادش هم که خیلی ویژه است، عالی عالی، یعنی مفاد نامه مالک اشتر. از جمله در یه بخشش حضرت به اصناف و گروه هایی که در کشور وجود دارن اشاره میکنن، طبقاتی رو مطرح میکنن، هفت طبقه. یکی از اون طبقات در واقع بازاریان و کسانی هستن، تجار هستن که از جاهای مختلف کالا میارن تو شهرها، و اصلا خیلی تعریف و تمجید از اینا میکنن که اینا کارهای انجام میدن که هر کسی نمیتونه انجام بده، اینا کالا رو از راههای دور میارن، خطر میپذیرن، و از این جهت میگه اینا خیلی ضروری هم برای کشور، و من مالی که تو سفارش میکنم در مورد اینا مراقب باش، کمک کن و غیره. اما در اینا هم میگه مراقب باش، یک گروه از اینا آدم های خسیس و تمهکاری هم و ناخودآگاه میرن به این سمت که تا میتونن سود رو بکشن به سمت خودشون و به مردم فشار بیارن. مراقب این امر باش، و به خصوص که اینا ممکنه در واقع احتکار، اگر کسی احتکار کرد، این تعبیر امیرالمومنین هست که فرموده که وعلم ان فی کثیر منهم زیغا فاحشا و شحا قبیحا، آدم بخیلی هم، بعضشون در بسیارشون یا عدهایشون آدم هایی هستن خیلی تنگ نظرن و بخیلن و احتکارن للمنافع، منافع را احتکار میکنن. یه اتفاقا منافع عامتر از تعامه که در کلمات دیگه احادیث آمده، احتکارم به منافع و تحکمم فی بیاد، تو خرید و فروش سر میکنم زورگویی کنم، خلاصه تا میتونم کله زنی کنم قیمت رو ببرم بالا، و ذالک باب و مضرت بالعامه، این جاییست که عموم مردم آسیب میبینن، و عیبم علی الغلات، والی که در زمانش احتکار بشه یا قیمت اینجور بشه عیب براش. فن نمن الاحتکار، از احتکار جلوگیری کن. فن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عمل این امیرالمومنین خیلی این کار میکرده، یعنی حدیث میآورده میگه دلیل من این است که پیامبر من کرد و یکن بی بی هم سم هم به موازین عمل و اسعار این لا تو چه و به فریقه خرید و فروش باید به خونه باشد که بر موازین عدالت باشه، قیمت هایی نباشد که به نه فروشنده نه خریدار به هیچ کدوم ضربه نزنه. اجحاف در حق هیچ کدوم نباشه.
اگر تولید کننده مواد اولی رو گران خریده، نمیدونه میگه آقا شما باید ارزان بدید،
مگر مازادش دولت بده مواد یک جای دیگه تامین کنه، یه خیرات بیان کار انجام بدن، نمیتونیم به اون زور بگیم. از اون طرف هم بابا مردم مشخصه لا توجب به فریقین من البایعه و المبتاع، آخرین جملهش این از فمن غارف و حکرتم بعد نهیه کنی یا فنکل به، هر کس احتکار بعد از اینکه شما نهیش کردی احتکار کرد تنبیهش کن و عاقب او فی غیر اسرافه، مجازاتش کن اما مصرفانه نباشه، زیاده روی نکنی. حالا که دستش رسیده دیگه شلاق رو بردم تا میتونی به این برخورد کنی یا اموال شما مثلا به یه صورتی باش مجازات بشه. نگاه اینجاش توش نیست قیمت گذاری و جاهای دیگه هم هست. فقهای الزام در مورد احتکار او محدوده رو بیان کردن، من چقدر وقت فقهای الزام در مورد اون چهار محدوده رو بیان کردن، به من بفرمایید 5 دقیقه یا 10 دقیقه 5 دقیقه اینو فرمودن. اما در این حال یه مسئله هست، اول اینکه برخی از فقها گفتن احتکار فقط شامل این مواد غذایی نیست، بلکه عام‌تر از اینه، تعداد از فقها ولی محدودن، اما در این حال این میتونه بابی رو باز کنه و دیگران رو مطرح کنه. گرچه از نظر عملی یه چیزی رو عرض میکنم که کمک میکنه بگیم و اونی که مشکلی نداریم حتی اگر کسی هم قایم نباشه. بنابراین بعض از فقها فرمودن هر کالایی که مورد نیاز عموم جامعه است، مثلا در یه زمانی امروز دارو مثل غذا شده، دارو اینقدر مشکل داره و سخته اگر کسی نیاز داشته باشد تامین بشه، جامعه رو واقعا به التهابات بزرگ میکشونه، مثل این است که اون گران بشه یعنی اون کم بشه، یا کالاهای دیگه که مردم مورد نیازشون هست مختلف داره، دیگه نمیتونیم در مورد کالاها قضاوت کنیم، ولی بسته این است که نیاز مردم شدید باشه. بنابراین برخی از فقها دایره احتکار عام‌تر از کالای ضروری مثل غذا و اینها میدونن، حتی گوشت رو مطرح نکردن، ولی در این حال میگن خب گوشت هم مثل غذاست، این هم یه نوع غذاست که اگر محدود بشه ممکنه دچار جامعه رو دچار مشکل کنه. پس برخی از فقها عام‌تر میدونن، اکثر فقها میگن نه احتکار فقط محدود به مواد غذایی، و هم مواد غذایی خاص. ولی یه مسئله دیگه وجود داره به در بحث‌های فقهی و اون این است که اختیارات حاکمیته، همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام توی نامه‌شون نقش شده و به مالک دستور دادن که مراقب احتکار باش و احتکار منافع، یعنی چیزایی که منفعت داره برای اون مردم، اما در این حال بزرگان فرمودن اونا که قائلن به حاکمیت اسلامی در دوران غیبت قائل هستند که فقیه یا حاکمیت، حالا با هر شرایطی که برای حاکم قائلن، میتونه دستورات مختلف بده، میتونه مساله جامعه رو مطرح کنه، میتونه برای مصلحت جامعه قانون بگذاره، اگر حاکمیت آمد یه دستورالعملی رو تنظیم کرد حتی اسمش احتکار نباشه، اصلا خب برای توزیع موبایل، برای توزیع میکروفون، برای توزیع انواع کالاها که مواد غذایی هم نیست، مثل دارو هم اونقدر نیاز نیست، ولی یه دستور العمل رو قرار داد و قرار بر این شد وارد کننده ها شفاف اطلاع بدن چقدر دارن و چقدر ندارن. معلوم شد که یعنی باید مثلا کسانی که اگر از امکانات دولتی استفاده میکنن، از عوارض گمرکی تخفیفی استفاده میکنن و هر جور دیگر، اگر دستور العمل قرار داد قاعدتا این قانون باید احترامش گذاشته بشه، به قانون عمل بشه، مثل بقیه قوانین که من دخالت نمی‌کنم تو فرمایشات آقای ابراهیمی که حتما می‌فرمان و استفاده می‌کنیم همه، اگر قانون گذاشته شد حاکمیت از نظر فقهی او قانون اعتبار داره، قانونی که البته حاکمیت می‌ذاره نباید ضد اسلام باشه، ولی در جاهایی که اسلام چیزی نگفته به تعبیر شهیدسر منطقه دلفراغه، یعنی خب خیلی کار خوبیه که کسانی که توزیع کننده کالا هستن ولی اون موبایل توزیع میکنن، خیلی کار خوبیه که احتکار نکنن، حالا اسمش احتکار نکنیم کم نه، اینجوری نباشد که سعی میکنن کم بدن بازار که گرون بشه، خب این بی‌انصافی حداقل، حداقل این است که از نظر اخلاقی نامناسبه، پس یه کار ناپسندیه حتی اگر حرام نباشه، قانون اگر اومد رو کاری
به ظاهر حرام نیست و از نظر اسلامی هم کار پسندیده نیست، بلکه برعکسش پسندیده است و میگن آقا سعی کنید مراعات کنید مردم رو، به ضرر مردم اقدام نکنید. اگر قانون گذاشته شد قانون معتبر میشه و دولت میتونه در چارچوب قوانینی که گذاشته نسبت به افرادی که تخطی میکنن برخورد کنه. حالا اینکه اون برخورد چیست، اینو باید حالا بعداً آقای دکتر ابراهیمی بفرمایند. نکنید کالایی تو انبار اگر تخلف شده، این کالا مال همون فروشنده است، مال صاحب انباره، تخلف کرده. نمیتونیم بگیم این ما تا پیداش کردیم این از انباره، چون انباره مواد مخدر که نیست، شراب که نیست، پارچه است، پوشک بچه است و غیره، پشمه، هر هرکی. این کالا که کالای حرام نیست بودی ذاتن، چون کالای حرام نیست ذاتن معامله اولیش اشکال نداشته. پس بنابراین دولت ابتداعا نمیتونه بگه کل انبار مصادره تعطیل و به شما هیچی نمیده. اون میتونه حد اکثر میتونه که فرمودن کالا را با قیمت مناسب در بازار توزیع کنه، پولش هم به فروشنده دارنده کالا بده، نمیتونه به خودش مصادره کنه، چون تا اونجایی هم که دکتر یوسفی فرمودن تا اونجایی ممکنه باید مالکیت افراد ازش حمایت بشه. اگر خودش کوتاهی میکنه باید بهش گفت آقا عرضه کن، و اگر باز کوتاهی میکنه حد اکثر این است دولت میتونه جاهای فروش قرار بده، در اختیار عموم مردم قرار بده، البته با نرخی که بازار میپذیره، نه به حد اقل ممکن بخوایم کالا رو بدیم، به نرخی که با شرایط فعلی اون نرخ اینقدره، ممکنه این کالا با در اولیش فرق کرده و غیره. بنابراین احتکار حرام هست. اکثر فقها ها میفرمایند محدودش به طعام، ولی فقهایی داریم که میگن محدودش گسترده تره. ولی اگر ما این رأی دوم رو هم نگیریم، افراد فقها قائلن که حکومت میتونه قانون بذاره، و بنابراین اگر در مورد کالاها قوانینی گذاشت، بنابراین اگر استخطی کرد میتونه باش برخورد کنه، نوع برخورد باید تو قوانین علی‌القاعده آورده باشن، و تا اونجایی که ممکن است دولت از قیمت گذاری از تصرف اموال مردم باید خودداری کنه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. اللهم صل علی محمد و آله. ضمن عرض سلام و ادب میگم به حضار بزرگوار اساتید بزرگوار و دانشجویان بزرگواری که در جلسه شرف حضور دارم. خب موضوع بحث دیگه قطعاً منعقد و واضح شد، منابع اقتصادی و منابع پروگرام و منابع اقتصادی فرمودن و بعد ارتباطی شده که ارباب عمومی به مسئله نگاه بکنم، با مطالبی را من جمع آوری کردم و خب مطالب را هم زیاد سعی میکنم که خیلی مختصر بگم. اولا در مورد ماهیت این عمل احتکار، جرم است، تخلف از نظر قانون و مصادیق جرائم اقتصادی، فساد مالی و تفاوتش با جرم اقتصادی چیه، با فساد مالی چه تفاوت هایی داره، که خب الان قاعده به بخت من به این دو موارد نمیپرد. بعد چون با توجه به نوشته ای هم که به بنده دادن که بحث نحوه مبارزه با جرم احتکار به نظر حقوقی چگونه با اون گذار بهش توجه داشته، خب بیشتر بحثم رو عمده ترین قوانینی که در مبارزه با احتکار در قوانین ایران وجود داره اونجا خدمت شما توضیح خواهم داد. خب در همین بین همونطوری که جناب آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر رضایی هم فرمودن، تعریف جرم احتکار از منظر حقوقی چی هست، موضوع جرم احتکار چیه، آیا کالاهای ضروری است، کالاهای مورد نیاز مطلق، یا کالاهایی که ضروری است یا کالاهای غیر ضروری است، نظر قانون چطوری بهش توجه شده است، و مجازات محتکرین که از منظر کیفری و غیر کیفری آیا قانونگذار غیر از مجازات کیفری به مسائل غیر کیفری که در بحث پیشگیری و جرم شناسی معمولا مورد توجه قرار میگیره، آیا به اون هم توجه داشتن یا نداشتن. خب همونطور که مستحضر هستید که در قوانین حقوقی ما معمولا با توجه به تنوع موضوعاتی که وجود داره اومدن یه دستبندی هایی معمولا انجام دادن که در جرائم دوستان حقوقی خوب دور دارن که معمولا جرائم علیه اموال و مالکیت هست، جرائم علیه امنیت هست و جرائم علیه حیثیت جسمانی و معنوی افراد هست که سه دسته معمولا تقسیم بندی میکنن. خب آیا این بحث مطرح است که این جرم احتکار تو کدوم میکرد این دسته ها قرار گرفته؟ آیا جرم علیه اموال هست؟ جرم علیه حضورتون از خوان امنیت عمومی است؟ چون برخی از جرائم علیه اموال هست مثل جرم تخریب که معمولا آقایون که حقوق جزایی اختصاصی می نویسن و بحث می کنن به دلیل اینکه موجب اختلال در نظم عمومی جامعه میشه و امنیت جامعه رو زیر سوال میبره، اینا میبرم در بحث سوم، یعنی در بحث جرائم علیه اموال علیه معنا علیه امنیت و آسایش عمومی معمولا بحث می کنن. آیا جرم احتکار هم از همون باب هست؟ جزء اونهاست یا نه؟ بگیم که این یه جرم اقتصادی است، کدام یک از اینهاست؟ یا بگیم آیا جزء مفاسد اقتصادی است، تفاوتی با هم دارن یا ندارن؟ خب به نظر میرسه که احتکار گرچه موضوعش معمولا اموال هست و مال هست، اما بیشتر به جرم اقتصادی شبیه است. چرا؟ به خاطر اینکه جرم اقتصادی را اینگونه تعریف میکنن آقایونی که در بحث اقتصاد و حقوق بحث میکنن، میگن جرائمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابد یا به این قصد انجام میشه، به قصد به حضورتون عرض کنم که به قصد خلل یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشه. خب این جرم اقتصادی است. حالا بعد آیا این جرم احتکار جزء این زمینه است که علاوه قاعده با توجه به مسائلی که در قانون گفته شده است که حالا اشاره قانونی خواهم کرد که قانونگذار بیشتر به این جهت توجه داره تا به مسائل شخصی و مسائل اموال مردم که معمولا بحث شخصی هست و معمولا جرم اقتصادی لزوماً دارای ویژگی‌های اقتصادی نیست، اما یه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی یقیناً داره، آثار سوء داره و یقیناً اقتصاد دیگه الان به نحوی شده که با زندگی مردم به طور کلی عجین شده، همونطوری که از نظر منظر فقهی هم فرمودن در روایاتی معمولا گفته شده است که من لا معاش له لا معادله، اگر کسی اقتصاد نداشته باشه معاد نداره، دینداری زیر سوال میره، مسائلی از این قبیل و اعتقاداتش تحت شعاع قرار میگیره، یعنی این دلیل بر اهمیت موضوع مسائل اقتصادی است. خب همونطور که میدونید فساد اقتصادی معمولا به تجمع ثروت بیشتر گرایش داره و نه تنها موجب به شکاف طبقاتی میشه، بلکه ابزاری میشه در دست ثروتمندان، در دست افرادی که مالدار هستند، ثروت بسیار زیادی دارن برای استعمار دیگران و به حضورتون عرض کنم و همطور برای اینکه اموال خودشون رو، موقعیت خودشون رو حفظ بکنن و موقعیت به خودشون بدن و لذا این مبارزه با مفاسد اقتصادی یقیناً یک بحث بسیار جدی است، چون این بحث اقتصادی در سایه این فساد اقتصادی و جرایم اقتصادی معمولاً جرایم دیگر هم پیدا میشه با این ارتباطی که عرض کردم. خب علل قاعده نظم جامعه به هم میخوره، نظم جامعه از هر حیثی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از منظرهای مختلف مورد هجمه قرار میگیره و مبارزه با این فساد اقتصادی یک امر ضروری برای دولت‌ها و حکام و حاکمیت‌ها معمولاً میتونه باشه. خب و مبارزه با این جرایم اقتصادی و مفسدان اقتصادی معمولاً هر دو اثر رو میتونه داشته باشه، هم موجب برگردوندن نظم جامعه میشه اولاً و ثانیاً اون بحث اختلال در نظام اقتصادی کشور هم از بین میره. خب این اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی، خب مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. مثلا شما میده ها جرائم اقتصادی چه جرائمی میتونه باشه؟ اونطوری که گفتم ما حدود تقریبا 2000 عنوان مجرمانه داریم، کتابای قوانینمون 2000 عنوان مجرمانیه که قانونگذار جرم‌انگاری کرده، در کنارش هم مجازات براش معین کرده، حالا مجازاتش به حسب جرمی که ارتکاب پیدا کرده که خب بخشی از اونها معمولا در کشور ما هم معمولا وجود داره، معمولا قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، رواخاری، رشا و ارتشا، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اینا معمولا جرائم اقتصادی است. اخلال در امر مایحتاج عمومی مردم به این عنوان، جرائم مالیاتی به این عنوان، جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار و بورس و معمولا مواردی از این قبیل بیان شده که به عنوان جرائم اقتصادی آمده است. خب حالا احتکار هم از همون مواردی است که جزء اینها مونده. حالا تفاوت‌های معمولا این جرائم علیه جرائم اقتصادی با جرائم علیه انبار دارن که حالا به اون بحث شاید بحث من به اونجا نکشه که از نظر موضوع، از نظر هدف، از نظر بزهدیده تأثیر گذشت و غیر قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن و از نظر گستره بین المللی که معمولا جرائم اقتصادی نوعا دارای قلمرو گسترده بین المللی دارن، ولی جرائم احتکار معمولا مربوط به نظام‌های داخلی و قوانین داخلی و داخل هر کشور. خب با این توجه قانون گذار با توجه به اینکه موجب اخلال در نظم جامعه می شود و فساد اقتصادی به وجود می آید، قانون گذار علی القاعده کارش این است که بایستی حمایت کنه از بحث جلو جلوگیری کنه از این گونه موارد. در چه صورتی؟ معمولا قانون گذار یک حمایت کیفری می تونه داشته باشه، در برخی از موارد حمایت های غیر کیفری هم میتونه داشته باشه. منتها در بحث احتکار بیشترین حربه‌ای که قانونگذار ازش استفاده کرده در بحث مبارزه با احتکار بیشتر جنبه کیفری داره، بیشتر به جنبه کیفریش توجه کرده و مواردی که میتواند موجب پیشگیری بشه کمتر بهش توجه کرده. حالا شاید به دلیل اینکه بگه این جرم جرم بسیار مهمی است و مجازات باید حتما بیشتر باشه تا اثر بیشتری هم داشته باشه. خب لذا قانونگذار از سال 1319-1320 اقدام به جرم انگاری نسبت به همین جرم احتکار کرده که چند تا قانون ما با چند تا قانون مواجه هستیم. اولین قانون که همزمان با ورود قوای بیگانه به کشور در سال 1320 قانون راجع به جلوگیری از احتکار. خب در اونجا مواردی که چون افزایش خطر احتکار از سوی سودجویان فراوان بوده، در زمانی است که قوای بیگانه وارد شدن مملکت وضعیتش وضعیت خوبی نیست، ولذا قانونگذار این قانون را وضع میکنه. بعد در سال 1367 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که مصوب مجلس 21-22-1367 این قانون تشدید مجازات بوده و در سال 1369 مجدداً قانونگذار باز می‌بینه وضعیت کشور وضعیت مناسبی نیست از در بحث مسائل اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی داره صورت می‌گیره و تو همه این موارد وقتی شما نگاه می‌کنید نوعاً مجازات شدیدتر شده. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که این هم مصوب مجلس شورای اسلامی است که بعد از انقلاب و در سال 1367 که در زمان بعد از جنگ دیگه تقریبا سال 1367 که 66 پایان جنگ اوضای بله 67 بله در همون زمانی که بحث جنگ مطرح بوده و بحث کمبود کالاها در جامعه مشاهده می شده، خب قانون مجلس برخی از قوانینی که قبلا وضع کرده بود این قوانین کفایت نمی کنه چون می بینه موجب پیشگیری از وقوع جرم احتکار نمیشه و لذا هر روز آمار احتکار داره بالاتر میره. قانونگذار تصمیم میگیره که یک امر یک اقدام دیگری انجام بده. این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میشه، یعنی این رسیدگی به جرائم احتکار رو واگذار میکنن به قانون تعزیرات حکومتی، سازمان تعزیرات حکومتی که یک نهاد غیر قضایی است. همتون مستظر هستید زیر نظر دولت، رئیس وزیر دادگستری معمولا حکم رؤسا را صادر میکنه و تقریبا توی دادگاه های تعزیرات حکومتی قوانین آیین دادرسی کیفری نوعا رعایت نمیشه، نوعا رعایت نمیشه. حالا اونایی که آشنایی دارن با سیستم تعزیرات حکومتی چون بعد 8 سال در تعزیرات حکومتی بودم، نوعا اینا رعایت نمیشن و به حضورتون عرض کنم که قوانین بله عنوانش هست ولی رعایت معمولا نمیشه. و همچنین قانون در سال 1382 قانون نظام صنفی میاد. قانون نظام صنفی هم خب تقریبا همانند قانون
تعذیرات حکومتی است با یک مقدار اختلاف که حالا خدمتتون عرض می‌کنم و اصلاحیه 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی. جالب توجه است که قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام که من از نظر آقایان حقوقدان هم سوال کردم و سوال میکنم که بالاخره قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 که واگذار کرده به قانون تعذیرات حکومتی و طبق نظر شورای محترم نگهبان قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل نسخ نیست به وسیله قانون مجازات اسلامی. الان قانون سال 1392 آیا ناسخ قانون تعذیرات هست یا نیست؟ این اول بحث. بله در اونجا نظر آقایون دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از بزرگان می فرمایند که چون قانون مصوب قانون 92 به دلیل اینکه شورای نگهبان تصویب کرده اون قانون را، معناش این است که اون مصلحتی که به موجب اون قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را از میکرد، اون مصلحت عملش تمام شده. چون عمل تمام شده و لذا الان باید بگیم قانون نظام صنفی در سال 92 لازم و لازم اتباع هست که ظاهرا طبق همین هم عمل میشه. این 4-5 تا قانون هست که در قانون وجود داره. اما تعریفی که از جرم احتکار آیین کردن تا برسم بعد به موضوع جرم احتکار که اینجا تعاریف در قوانین مختلف هست. اولین تعریفی که عرض کردم در سال 1300 که قانون احتکار از نظر حقوقی به طور کلی برخی از آقایون گفتن که احتکار یعنی رفتار کسی که کالای مورد احتیاج مردم را زیادتر از مصرفش نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کنند که مرحوم لنگرودی در اون ترمینولوژی گفته. و یه تعریف دیگری برخی از حقوقدان ها گفتن احتکار که بیشتر شبیه به تعریف فقهی است که جناب آقای دکتر رضایی میفرمایند، احتکار به معنای بازداشتن چیزی است برای آن که پس از گران شدن قیمت آن را به فروش برساند و به معنای خریداری کردن خاروبار و بازداشت آن تا زمان گران شدن هست. ولی قوانین معمولا جور دیگری مشق کردن و فرمودن. در قانون تشکیل که در اینجا در سال 1367 که احتکار را معنا کرده گفته عبارت از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم. بعد یه سری مصادیقی بیان کرد. حالا واقعا این مصادیق الان مورد میشه بهش توجه کرد. گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به قصد افزایش قیمت. دیگه بحث اختلال نظام و اینجور مسائل توش وجود نداره که بیشتر برگرفته از تعریف فقهیست که جمع و نگهداریشه. حالا اینجا بحث انبارداری مطرح میشه. آیا فرقش با انبارداری چیه؟ که معمولا آقایون در بحث انبارداری گفتن که انبارداری یعنی نگه داشتن موقت کالا برای عرضه به موقع و یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری در دسترس و قابل عرضه باشد. مثلا در اول اسفند پرتقال رو نمیدونم میوه وارد میکنن تو کشور تو سرخونه ها نگه میدارن به خاطر اینکه در ایام نوروز به دست همه مردم برسه تو فاصله های زمانی مختلف تا 13 تا 20 تا کی به دستشون برسه. بعد این بحث بحضورتون از کنم بحث افزایش قیمت و بحث اخلال در نظام و اینجور مسائل هیچی وجود نداره. فقط برای این که دولت بتونه این کالا رو به طور راحت‌تری هم به دست مردم برسه و هم به موقع به دستشون برسه و به تعبیر یک مدیریت و یک نظارت کامل نسبت به این قضیه داشته باشه در اینجا آمده. خب پس در اینجا تو برخی از این قوانین می‌فرمایند که نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری. تو برخی اینجا الان اموال ضروری است ولی غیر ضروری ها معمولا دیگه عنوان احتکار پیدا نمی‌کنه. خب غیر ضروری عنوان پیدا نمی‌کنه. حالا بعد تو مواد دیگری هم تو ماده 3 تو ماده تفسیره 1-2-3 همینطور مرتب مطالبی را بیان کرده این قانون تشکیل در بحث احتکار که حتی دو ماده 3 میگه هر کس کالای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عام است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت امساک کند. یعنی دو تا شرط معمولا توش وجود داره: افزایش قیمت پس از اعلام نیاز دولت. دولت اعلام بکنه، مثلا وزارت بازرگانی اعلام بکنه فلان کالا الان در کشور مورد نیاز هست اما اینا دارن و این رو اینا رو عرضه نمی کنن. این را در حکم محتکر دونسته و مجازات محتکر را نسبت به ایشون بار کرد. خب این در قانونه به حضورتون عرض کنم، قانون تشریعی. در قانون بعدی که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در سال 1369 است، که اینجا ایشون در میگه ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم میشود. یه موردش اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندهای عمومی و احتکار عمده ارزاق. اینجا بسن است احتکار عمده ارزاق، اما عمده الان معناش چیه معلوم نیست. واقعا گاهی وقتا قانونگذار یه مطالب ابهام آویزی مطالب میگه، بعدم احتمال داره عمده را به احتمال زیاد به اختیار مقام قضایی قرار بده یا بگه عرف بگه، نمیدونم. احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزدور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی. یعنی به این نکته هم توجه کرده که اگر مثلا کشاورزی باید عرضه بکنه گندمش را برای سیلو و عرضه نکرد، خب الان قاعده اینم مساقه این میشه، و سایر تولیدات مورد نیاز عامه، که اینجا هم همون بحث ضروری در اینجا مطرح است و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. یعنی سوی نیت خاصش اینه که قطعا ایجاد انحصار کمبود در بازار ایجاد بکنه. قصدش حالا ممکنه قصدش افزایش قیمت هم نباشه، چه بسا ممکنه اون زمانی که میخواد این آقا اینا رو بفروشه قیمتش هم پایین بیاد، ولی قصدش این نیست و میخواد اخلال در نظم عمومی جامعه ایجاد بکنه. و همچنین قانون تعزیرات که ماده 4ش احتکار رو معنا میکنه، میگه عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده، دوباره هم عبارت در اینجا هم هست، با تشخیص مرجع ذی‌صلاح. یعنی وزارت بازرگانی باید تشخیص بده این کالا عمده است یا نیست، نمیدونم حالا ملاکاش چیه، و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی. ببینید به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، که اینجا باید سوء نیت به حساب اینجا امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه. خب این گرانفروشی خب علال قاعده با اون قسمتی که تو قانون اولی داشت که برای افزایش قیمت با گرانفروشی معمولا با هم دیگر نظر مفهومی فرق میکنه. فرقش این است که افزایش قیمت اینه که کالایی رو من الان نگه میدارم 6 ماه دیگه قیمتش افزایش پیدا میکنه، اما گرانفروشی معناش اینه که اون بیشتر از نرخ اون روز من بفروشم. مثلا اون روز میشه 1000 تومان، امروز من شد 5000 تومان، اون وقت من 10000 تومان بفروشم، اینا میشه گرانفروشی. اما بحث اضرار به جامعه که اومد دیگه، وقت بس ولو گرانفروشی نباشه، ولی اگر مصداق اضرار جامعه سر بکنه علی قاعده این مشکل براش وجود داره. و همچنین آخرین موردی که عرض میکنم در مورد قانون نظام صنفی که ماده 60 که تقریبا با قانون تعزیرات حکومتی حدودا مثل هم هستن. ببینید احتکار عبارت است، ولی مجازاتی است که در قانون تعزیرات حکومتی دیده شده است، یک مرحله اضافه تر از قانون نظام صنفی است. احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح، این همون تعزیرات، امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح، جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال اینگونه خواهد. ببینید 4 تا قانون ما اینجا داشتیم که هر کدامشون یک تعریفی را از جرم احتکار برای ما بیان کردن که موضوع احتکار بالاخره تو این قوانین با هم دیگه فرق کرد. تو برخی از قوانین همونطور که عرض کردم میگه موضوع احتکار کالاهای مورد نیاز مردم که ضروری است، تو اون قانون مصادیق را مشخص کرده. اما تو این 2 تا قانون اخیر، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی 1392، به طور مطلق بیان کرده، نگفته کالاهایی که مورد نیاز باشه، گفته کالاهای مورد نیاز مردم. حالا مورد نیاز ممکن است که ضروری باشد، ممکن است که غیر ضروری باشد. علی کل حال اگر به قصد گرانفروشی باشد یا به قصد اضرار به جامعه باشد، علی قاعده می‌فرمایند که این به عنوان جرم احتکار مورد توجه قرار می‌گیرد. که همونطور که عرض کردم قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات بیشتر نظرشون به بحث اخلال به نظام هست و دنبال مسائل حریم مثلا اموال شخصی افراد معمولا خیلی نیست. ولذا این مطالبی که در اینجا وجود داره. اما مجازات این مرتکبین در اینجا چیه؟ که مجازات هم همونطور که عرض کردم معمولا هر قانونی که جدید اومده یه سری مجازات اضافه تری در نظر گرفت. خب همونطور که شما مستظر هستید و عرض کردم که در قانون در قوانین قبلی در اینجا معمولا قانونگذار حمایت میکنه، بیشتر این قوانینی که الان گفتیم حمایت از مصرف کننده است، یعنی حمایت از مصرف کننده. منتها حمایت در چه قالب؟ ممکن است که قانونگذار حمایتش در قالب کیفر باشه، ممکنه در قالب غیر کیفر باشه، یکی از این دوتا میتونه موضوع. ولذا جرم انگاری یکی از مواردی است که معمولا قانونگذار بهش توجه میکنه و در اینجا جرم انگاری های بسیار زیادی در اینجا انجام شده. ولذا من این دوتا ماده اخیر را، یعنی قانون نظام صنفی که الان بهش عمل میشود و همچنین قانون تعزیرات حکومتی، که قانون تعزیرات حکومتی یه بخشیش مجازات های کیفری براش در نظر گرفته، ولی برخی از مواردی که به تعبیر حقوقدان های بزرگوار در جلسه که معمولا عنوان اقدامات تأمینی است، اقدامات تأمینی از قرار از مثلا سهمیشون قطع بشود، یا به حضورتون عرض کنم که مواردی از این قبیل 4 مرتبه برای این افراد قائل شدن. تعزیرات احتکار به شرح زیر است که اولی الزام فروش، همونطور که آقای دکتر رضایی می‌فرمودن که نمیتونه کالا را مصادره کنه، نه تو هیچ کدوم از قوانین عنوان مصادره فعلا وجود نداره، همه عرضه کالا به مردم، عرضه به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10%. مرتبه دوم همین هست، به اضافه اخذ جریمه از 20% تا 100% ارزش کالا. مرتبه سوم همین مجازات هاست، منتها اخذ جریمه از 1 تا 3 برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه که اینا معمولا حالا عنوان آیا مجازات داره یا اقدام تأمینی است، و خدمات دولتی تا 6 ماه، آب و برق و تلفن اینا معمولا امکان قطعش است که در کمایی که در تعزیرات این کار را میکردن، و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر که معمولا بحث رسوانندگی مجازات ها و مسائل از این قبیل در اونجا وجود داره. مرتبه 4 میفرماید علاوه بر مجازات مرتبه 3 لغو پروانه واحد، که اینم معمولا از اقدامات تأمینی است، و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. خب اینم معمولا بحثی است که در این ماده گفته شده است. اما خب بعضی از افراد هستن که با اجازه مقامات دیسلا انبار رو نگه می‌دارن. ایشون می‌فرماید که در صورتی که با اطلاع مراجع دیسلا باشیم، اونجا دیگه معمولا بحث احتکار مطرح نیست. در قانون نظام صنفی که عرض کردم اونم تقریبا مثل همینجاست، فقط یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره، قانون نظام صنفی می‌فرماید که احتکار مرتبه اول در طول هر سال، مرتبه اول می‌فرماید که الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70% قیمت روز کالاهای احتکار شده. خب انبارشون می‌فروشن به قیمت روز، منتها به حضورتون عرض کنم که جریمه 70%ی هم داره. مرتبه دوم می‌فرماید الزام به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل 3 برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده، و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 1 ماه. مرتبه سوم هم همین هست، منتها جریمه نقدیش معادل 7 برابر قیمت روز نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 3 ماه. خب اینا همش مجازات هایی است که قانونگذار در نظر گرفته، و معمولا یکی از اهدافی که قانونگذار در بحث جرم انگاری داره این است که تا اونجایی که بشه از وقوع جرم با این مجازات ها جلوگیری بشه. ولی آیا این همه قوانین شدید و غلیظی که در اینجا وضع شده، آیا میزان احتکار در جامعه ما کم شده یا نه روز به روز افزایش داره پیدا میکنه؟ اشکال مال کجاست؟ اشکال مال قانون هست؟ اشکال مال مجریان قانون هست؟ اشکال مال اون کسانی است که احتکار میکنن؟ اشکال به کجا برمیگرده؟ خب الان قاعده میشه همه اینا رو در موردش بحث کرد که اینها، منتها قانون گذار علاوه تو این مواردی که الان خدمت شما عرض کردم، یک بحث مهمی که هم در قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، هم در قوانین در برنامه توسعه چهارم و پنجم و ششم که وجود داره، تو اونجا معمولا یه بحث بسیار مهمی در بحث پیشگیری از جرائم مطرح شده و یکی از وظایف قوه قضایی هم معمولا بحث پیشگیری از قوه قضایی و پیشگیری از ارتکاب جرم، یعنی قبل از اینکه جرم واقع بشود اقداماتی انسان انجام بده، قانونگذار انجام بده که این جرم واقع نشود. خب در اینجا به حضورتون عرض کنم که برای پیشگیری از جرائم اقتصادی یه راهکارهای غیر کیفری هم به نظر میرسه، یعنی فقط کیفر تنها کافی نیست، حمایت‌های غیر کیفری هم میتونه از جرایم اقتصادی مطرح باشه. من چند مورد را با توجه به استناداتی که در قانون اساسی و برنامه‌های اینجا وجود داره خدمت شما عرض می‌کنم که تو قوانینمون کمتر بهش پرداخته شده است. بحث اول آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی مردمه، یعنی واقعا اینه که بیان مردم را مسلح کنن به آموزش‌های عمومی. خب وقتی آموزش عمومی وجود داشته باشه یقیناً میتونه در پیشگیری از جرم بسیار مؤثر باشه، در پیشگیری از احتکار میتونه مؤثر باشه و معمولاً در کاستن میزان مجازات، میزان جرم احتکار یقیناً میتونه مؤثر باشه. خب هرچی آگاهی مردم بیشتر باشه علی‌القاعده راه کار در مبارزه با این جرم یقین آسانتر و فراهمتر میشه، چون انتظار نیست افرادی که نادان هستند، افرادی که آگاه نیستند، اینا با این جرائم مقابله کنن، هیچ وقت مقابله نمی کنن، بلکه کمکشون هم می کنن. و این مطلب در قانون اساسی در اصل سوم بند دوم این قانون، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمین ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. تو قانون اساسی در اصل سه معمولا ضمانت مواردی در تحقق اصل دوم بیان فرمودن که یک موردش همین است، در اصول دیگری هم هست، برنامه چهارم توسعه هم معمولا به اینها پرداخته شده، چون وقتی که طرف آموزش کافی ببینه نه تنها خودش رشوه نمیده، رشوه نمیگیره، بلکه فساد رو گزارش میده و معمولا توی بحث‌های اطلاعات که بره بالا توی انتخابات رأیش رو نمیفروشه، پول در مقابل رأی نمیگیره، به بچه هاشون تعلیم میدن و مسائل از این قبیل واقعا میتونه خیلی مؤثر باشه در جلوگیری و پیشگیری از جرائمی که معمولا وجود داره. خب این الان قاعده کار قانونگذار هست و کار قوه قضاییه که وظیفش پیشگیری از ارتکاب جرمه. دومین ارتقای مشارکت جامعه مدنی، یعنی جامعه مدنی بیان کمک کنن به دولت در چی؟ در پیشگیری از وقوع جرم بهش کمک بکنن و یه محیط رشدمدار و عادلانه به وجود بیارن و در واقع به تعبیر آلون جرمشناس می‌فرمایند یک سیاست جنایی اشتراکی مشارکتی درست کنن این زمینه. و این هم در قانون اساسی ما پیش بینی شده است که در بند 8 اصل سوم قانون میگه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. و همینطور در جاهای دیگر. نکته دیگری که بسیار مهم است در مبارزه با این که میتونه یه مقداری از به عنوان عنصر پیشگیری در وقوع جرم احتکار باشه، به تعبیر آقایون میگه تجهیز رسانه‌ای، چون میتونه رسانه میتونه نقش بسیار مهمی با فساد، تقریبا با فساد مالی داشته باشه و یک نقش حیاتی داره. چطور؟ این رسانه ها هستن که میتونن با تحلیل های درست، با انتقال اخبار صحیح، یه پل ارتباطی درست کنن و معمولا مسائل را به گوش مردم برسونن تا از این مسائل جلوگیری بشن. ولی گاهی وقتا متاسفانه هم برعکس میشه و مواردی از این قبیل. خب هدفش هم عرض کردم در اصل در اصول متعدد بند دوی قانون اساسی جمهوری اسلامی همین مطلب را بیان می‌کنه، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمین‌ها با استفاده از صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. و موارد، یک مورد آخر بگم و آقای طلوسی بحثم تمام. نکته آخر که میتونه در بحث پیشگیری بسیار مؤثر باشد و از این جور یعنی وقوعش جلوگیری بشه، دسترسی مردم به اطلاعات، یعنی مردم به عنوان یک ناظر تلقی بشه. مردم وقتی اطلاعات نداشته باشن گاهی اوقات این اخباری که در بحث احتکار این مدت شما شاهد بودید و مرتب انبارهای مختلف رو بیان میکردن، من باید عرض میکردم که آقا اصلا کل این داره اعلام میکنه که آقا این مردم هجوم بیارید بخرید، قحطی داره میشه، مشکل داره پیش میاد و این نهر اعلام کردن ها شاید تالی فاسد هم داشته، بی‌نظمی جامعه را موجب میشه، اخلال در نظم خودش ایجاد میکنه، ولی اگر اطلاعات درست به مردم بدن و مردم به اطلاعات درست دسترسی داشته باشن، به عنوان یک ناظر خوب میتونن در این ارتکاب این جور، در وقوع این جور دخیل باشن. و موارد دیگری بحث های پیشگیری های بدی هم هست که دیگه بحث من به وقتم تمام، با عرض معذرت از محضر همه بزرگواران و اساتید بزرگوار.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.